تأمین اجتماعی و همه اینها در اون جلسه حضور دارن. این در سطح در واقع وزارت بهداشت هست. این در سطح دانشگاه ها در واقع ما اونجا رئیس دانشگاه، رئیس ستاد اجرایی اون دانشگاه هست بابت پزشکی خانواده، و بعد تو اون شهرستانی که میخوام بریم رئیس شبکه بهداشت در واقع هدایت میکنه، آقای فرماندار اون شهرستان هم در واقع تشکیل جلسه ای میده بابت این اگه مسئله مشکلی چیزی داشتن باید بحث کنه. اینجور به شکل در واقع بالا به پایین به این شکل هست.
بله،
اما آره اگر مسئله پیش بیاد مثلا در اختلافی باشه بین حالا پزشک یا اون بحث جمعیتیش، مثلا مشکلاتی که وجود داره یا این که اصلا لغو قرارداد مثلا پزشک خانواده بکنه،
بله.
هر داری اون ستاد شهرستان تصمیم گیری میکنه و نامه وزارتخونه میده و تصمیمات دیگه انجام میشه. در هر حال ما در این مدل مشارکت بخش خصوصی به نوع اصلا دیده شده. امیدواریم که انشاءالله توی مرحله بعدی انشاءالله بتونیم قرارداد با پزشکان انشاءالله شروع بکنیم و بحث اجرایی انشاءالله دنبال کنیم.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر بارونی و براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشین، ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه.
شما شنونده برنامه روزنه هستید، کاری از گروه دانش و اقتصاد. در بخش اول راجع به فصل جدید تحول در اقتصاد دانش بنیان ها صحبت کردیم و در بخش دوم هم استفاده از پزشکان بخش خصوصی در برنامه سلامت خانواده. این برنامه همچنان ادامه داره و سایر گفتگوها رو تا حدود ساعت 9:55 دقیقه بهتون تقدیم میکنیم. اگر مایل هستید که موضوعات مورد نظر خودتون رو به ما بگید، از طریق 162 و 30,035 میتونید با ما مطرح بفرمایید. سایت شبکه رادیویی گفتگو هم www.radiogoftego.ir هست و شبکه رادیویی گفتگو رو میتونید هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و هم از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اما بریم سراغ پرسش و پاسخ بیماری‌های قلبی و همراهی با آقای دکتر مصطفی داستانی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده راجع به بیماران قلبی و مشکلاتی که این بیماران دارن. این مشکلات رو با آقای دکتر داستانی مطرح خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. استاد گرانقدر، من اگر اجازه بدید شروع کنم به خوندن پیامک ها و مشکلاتی که دوستان داشتن. اگرم توضیحاتی لازم هست که قبل از خوندن پیامک ها بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما. ما فکر میکردیم تا سال 2030 شایدترین علت مرگ و میر در دنیا بیماری های قلب و عروقی بشه، ولی این اتفاق الان که هنوز خیلی مونده، نزدیک 7-8 سال دیگه مونده،
متاسفانه
افتاده. بلی. و یکی از شایدترین دلایل مرگ و میر و بیماری زایی الان بیماری های قلب و عروقیه. بنابراین توجه ویژه‌ای بهش باید انجام بشه و مراقبت بکنیم که دچار این بیماری نشیم، و یا اگر دچار شدیم کاری بکنیم که منجر به
کنترل
بشه و کنترل بشه.
خیلی متشکرم از این توضیح بسیار عالیتون. آقای دکتر داستانی دوستی نوشتن که من تپش قلب بالا دارم، پروپانانول 20 هم مصرف میکنم، اما متاسفانه همچنان این تپش قلب با من باقیه. آیا باید کار دیگری انجام بدم؟ خطرناک هست یا نیست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم که تپش قلب یک علامت خیلی شایع هست.
بله.
از انواع خیلی کم ضرر و در اثر اضطراب تا انواعی که به دلیل اختلالات ریتم قلبی هست و نیاز به توجه ویژه داره متفاوت هست علتش. بنابراین من فکر میکنم که این دوست ما حتما به یک متخصص قلب مراجعه بکنن. اول علت تپش قلب باید مشخص
بله.
بشه و بعد بر اساس اون درمان بگیرن. پروپرانول هر نوع تپش قلبی رو تقریبا بهتر میکنه، ولی
راه درمان نیست.
بله بله، باید علت مشخص بشه، بر اساس نوع علت
بله.
درمان صورت بگیره.
متشکرم. دوست دیگری نوشتن که درد قفسه سینه هنگام استراحت دارم، میتونه خطرناک باشه؟
بله، اگر درد قفسه سینه ویژگیاش این باشه که قسمت وسط قفسه سینه باشه، در حالت استراحت اگر با فعالیت بدتر بشه و زمانش مثلا 15 تا 20 دقیقه باشه، به علت بیماری‌های قلبی است معمولا. ولی دردی که در حالت استراحت بیشتر ایجاد میشه، محلش نامشخصه و زمانش هم خیلی طولانیه، معمولا علت قلبی نداره.
ولی مراجعه به یک پزشک بله. میتونه براشون مهم باشه.
بله، برای علت دردشون رو پیدا بکنن حتما باید مراجعه
لازم
بکنن
هست.
ولی این نوع دردی که ایشون توصیف کردن معمولا قلبی نیست.
بله. یکی از دوستان دیگه نوشتن سری خسته میشم، سرگیجه دارم، چشمم سیاهی میره، احساس میکنم زیر قلبم هم تیر میکشه، آیا مشکل حادی وجود داره؟
خدمت شما عرض بکنم که چون مجموع علائم یه مقداری باید بازه سنیشون رو به ما بگن، این که خانم هستن یا آقا، این که سابقه چه بیماری هایی دارن.
فقط نوشتن خانم هستن ولی راجب سنشون و سابقه بیماری چیزی ننوشتن.
بله بله، به همین خاطر خیلی نمیشه راجب این مجموع علائم اظهار نظر کرد. کسی که توی هوای گرم تو تابستون بره زیر آفتاب راه بره، همین اتفاقاتی که شما گفتید براش میفته. بنابراین به خودی خود این تشخیص رو مطرح نمی کنه، بایستی حتما با معاینه بیمار و پرسجوی دقیق تر
بله.
مشخص بشه علائم و بعد تصمیم گیری بشه راجع به تشخیصش.
پس نمیشه الزاماً این علائم علامت بیماری قلبی باشه؟
نه نه نه، به خودی خود به تنهایی بدون
بررسی
دقیق تر قابل ارزیابی نیست.
بله. دوست دیگری نوشتن که من کلسترول 297 دارم و تریگلیسیرید بالای 144، آیا میتونه مشکلات قلبی برای من ایجاد کنه و خطرناکه یا خیر؟
عدد کلسترول به معنای عدد کلسترول کلی خیلی معیار خوبی برای ارزیابی شانس ابتلا به بیماری قلبی نیست.
باید HDL و LDL شون هم مینوشتن.
درود بر بله. شما. اجزایش مهمه برای
بله.
مخصوصا LDL که
کلسترول بد
درمانی هم
بله.
هست و به عنوان کلسترول بد شناخته میشه.
بله.
این باید مورد توجه قرار بگیره. بعد در مورد تریگلیسیرید خیلی از نظر شانس ابتلا به بیماری قلبی با اهمیت مثل LDL نیست.
نیست.
و معمولا
بله.
با درمانی که برای چربی خون یعنی LDL میکنه، تریگلیسیرید هم پایین خواهد اومد.
متشکرم از شما آقای دکتر داستانی. خسته نشدین که آقای دکتر؟
نه در
سوالات زیاد هست دوستانمون.
هر چقدر که وقت دارید به صورت به حد فکر کنم در 15 دقیقه به من گفتن من در خدمتتون هستم.
متشکرم. نوار قلب و تست ورزش گرفتم، مشکلی ندارم ولی درد قفسه سینه دارم، این پیامک دوست دیگری هست.
بله، تست ورزش خیلی معیار 100% برای رد کردن بیماری قلبی نیست. اگر دردهاشون ویژگی درد قلبی داره، از کدام قسمت وسط قفسه سینه است، با فعالیت بدتر میشه، با استراحت بهتر میشه، 10 تا 15 دقیقه طول میکشه و علارغم تست ورزشی که منفی اومده، اگر باز هم این علائمشون ادامه داره حتما به متخصص قلب مراجعه بکنن، از تکنیک های دقیق تری برای ارزیابی بیماری قلبی درشون استفاده بشه.
بسیار خوب. دوست دیگری نوشتن که من اکو کردم، به من گزارش داده شده که دریچه قلبم گشاد شده، میتونه خطرناک باشه؟
نوع دریچه، کدوم دریچه هست؟
بله،
گشاده چقدره؟ این با اهمیته. گشاده خیلی اندک مثلا در دریچه میترال به معنای پس دادن خون به مقدار کم
بله.
بی اهمیت هست، همچنین در دریچه سلاتی. ولی در درجه مثل مثلا درجه آرد حتی مقادیر اندکش هم با اهمیت است.
بله.
بنابراین مهم اینه که کدوم درجه است و شدتش چقدره.
اون پرولاپس درجه میترال که معمولا در خانم ها هم خیلی شایع هست و بله، میفرمایید بله. که خیلی نمیتونه خطرناک باشه، ولی به هر حال باید توجه بهش بشه و مورد توجه قرار بگیره، اما علامت بیماری قلبی خاصی نمیتونه باشه.
بله، همین فرمایشی که شما کردید، یعنی اگر در خانم ها باشه
بله،
خود درجه از نظر ساختمانی سالم باشه
بله،
و شدت پس دادن خون اندک باشه بله، ولی اگر که در آقایون باشه یا شکل دریچه به هم ریخته باشه
درسته،
یا پس زدن خون زیاد باشه بله، میتونه حتما مشکل درست بکنه
بله.
ولی به همین خاطر میگم چون اطلاعات مقدار گنگ بود نمیشه خیلی اظهار نظر کرد
دیگه، همین اندازه های دکتر برای ما نوشتن ولی ما سعی میکنیم که بهشون جواب بدیم
بله،
تا دوستان
بله،
ما بدونن که به پیامک ها اهمیت حتما داده میشه. آقا بله، دکتر داستانی میخوام به عنوان حسن ختام چند تا نکته مهم بشنوم از زبانتون که دوستانمون هم توجه بکنن، ان شاء الله آمار بیماری های قلبیمون پایین بیاد. تغذیه و عدم تحرک هم خیلی میتونه در این زمینه فکر میکنم مهم باشه، در این زمینه هم توضیح میدین کوتاه
بله بله. نگاه کنید، ما برای اینکه بتونیم یک قلب سالم داشته باشیم
بله،
باید یک زندگی بهداشتی داشته باشیم. زندگی بهداشتی چه زندگی هست؟ زندگی هستش که در اون رژیم غذایی مناسب داشته
بله،
یک
بله،
رژیم غذایی مناسب یعنی یک رژیم غذایی با کمترین میزان چربی، با مقدار بسیار کم نمک، پر از انواع مختلف سبزیجات، انواع مختلف
بله،
سبزیجات
درست،
و میوه‌ها، یعنی حداقل 2 ظرف میوه یا سبزیجات در روز باید فرد استفاده بکنه. یه فعالیت بدنی متوسط، یعنی حداقل روزی 30 دقیقه پیاده روی با سرعت متوسط
بله،
منظور از سرعت متوسط یعنی سرعت یک کم تندتر از حد معمول
درست،
اما در حدی که اگه یه نفر کنار شما راه میره بتونی با هم دیگه صحبت بکنیم، اینجوری نباشه
که نفس
نیفتید
بله، درسته
این میزان. و البته یکی از نکات بسیار مهم اینه که نگاه مثبت به استرس های پیرامونی. استرس های پیرامونی برای همه وجود داره، اینکه ما نگاهمون نسبت به استرس چطوریه خیلی مهمه. اگه نگاه مثبت داشته باشیم یعنی که دنبال راه حل مسئله، نگاه منفی یعنی ناامیدی یعنی استراب، هر دو اینها با افزایش شانس بیماری های
قلبی و روحی هست. آقای دکتر خیلی متشکرم، استفاده کردیم وقتتون رو هم گرفتیم، ممنون که همراه ما بودید، خدا نگهدار. پرسش و پاسخ بیماران قلبی رو تقدیمتون کردیم با دکتر مصطفی داستانی، فوق تخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
آنچه داری
نه و 42 دقیقه و 42 ثانیه است. آخرین اخبار حوزه نانو رو از زبان آقای مهندس داوود قرایلو بشنویم، کارشناس بخش خبر ستاد نانو. سلام، صبح خیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم، بفرمایید آقای دکتر مهندس.
دو تا خبر امروز براتون دارم.
بله.
یکی در مورد پانسمان های نانوییه و خبر دوم در مورد آینه های نانویی.
پانسمان و
آینه. خب. آینه های نانویی.
بله.
اول سراغ زخم‌پوش ها یا پانسمان های نانویی. همونجور که میدونید وقتی که یه بخشی از بدن دچار آسیب میشه، جراحت، با پانسمان رو میپوشونن، ولی گاهی اوقات عفونت حالا بلای جون بیمار میشه. از این جهت توی سالهای گذشته سعی شده زخم پوش ها یا پانسمان های تولید بشه که خواص آنتی باکتریال داره یا باکتری ها و عوامل بیماریزا رو دور کنه. یه شرکت ایرانی اخیراً از نانوسلولوز برای تولید زخم پوش استفاده کرد. حالا نانوسلولوز چیه؟ چوب درخت ها رو اگر ما بیایم این چوب رو ریز کنیم، اون واحد های سازنده چوب میشه سلولوز.
حالا بله
بله، ساختارهای نانویی اینها میشن نانوسلولوز. این شرکت حالا توی برنامه تحقیق و توسعه خودش به نتیجه رسیده که نانوسلولوز ها میتونن تاثیر خیلی مثبتی روی درمان زخم ها باشن. به همین جهت اومده نانوسلولوز رو توی زخم‌پوش ها استفاده کرده و نتایج طوری که دیگه این فرایند رو تا صنعتیش کرده و الان زخم پوچ هایی تولید میکنه که در اونها از نانوسلولوز استفاده شده
و قدرت پوشانندگی بیشتری برای زخم ها دارن، درسته؟
هم بله، زمان ماندگاری زخم پوش رو افزایش داده، هم اثر بخشیش رو افزایش داده. این موضوع شاید توی بیماران عادی حالا شاید انقدر جلب توجه نکنه،
ولی افرادی که زخم پای دیابتی دارن خیلی براشون پر اهمیته.
بله بله، بسیار بسیار حیاتی برای کسایی که مشکل دیابت دارن. و یه نکته خیلی ریز و جالبی که توی این خبر هست،
بله،
که این شرکت نیومده از چوب برای تولید نانوسلولوز استفاده کنه، یه ترفند خیلی قشنگی زده که خب ریز محیطی هم بتونه این فرایند رو ارتقا بده.
چی بوده؟
بله، از باکتری و قند برای تولید نانوسلولوز استفاده کرد. در واقع در محیط آزمایشگاهی باکتری ها میان برای ما نانوسلولوز تولید میکنن که اینجوری در واقع ما نسبت خواهیم داشت که آسیب محیط زیست وارد نشه، که این جنبهش به نظر من خیلی قشنگ و جذاب بود. هرچند حتی اگر هم از چوب همین نانوسلولوز ایجاد میشد، اون مزیت ایجاد میکنه برای نژادگان انسان ها قابل توجهیه. ولی خب به هر حال دو جنبه داره، هم جان انسان ها نجات پیدا میکنه و هم اینکه جلوی مشکلات زیست محیطی رو
میگیره. آقای مهندس قرایلو، قبل از اینکه خبر دوم راجع به آینه های نانویی هم با ما صحبت بکنین، یه مقدار جاتون رو تغییر بدین، چون ما صداتون رو به صورت قطع و وصل میشنویم. یه مقدار جاتون رو تغییر بدین. خب بفرمایید، بفرمایید خبر دوم رو هم بگید به ما.
خب در مورد آینه های نانویی عرض کنم خدمت شما که توی محیط هایی که خیلی بخار هست،
بله،
مثل سنها، مثل سونا، مثل حمام، توی این جاها معمولا آینه ها به سرعت دچار مشکل میشن و این لایه پشت آینه،
بله،
با لایه پشت آینه که در واقع تشکیلات نقره هست از بین میره و خب لازمه که آینه تعویض بشه. این موضوع خب تو جایی مثل سقف ها که خب دائما رطوبت بالاست، خب مسئله ساز هم به لحاظ هزینه هم به لحاظ کیفیت. حالا یه شرکت خیلی معروف ایرانی که خب تو کار شیشه و بلور و همچنین آینه هست، اومده کار جالبی کرده، اومده به جای اون لایه نقره پشت آینه، پشت اون آینه که در واقع باعث ایجاد تصویر میشه، از آلومینیوم و کروم استفاده کرده، ولی به صورت نانومقیاس یه پوشش نانویی گذاشته که کیفیت کار بسیار بالا بوده و از طرفی از اونجایی که این ساختارها نانویی هستن دوام بسیار بسیار بالایی داره،
بله،
یعنی هم کیفیت افزایش پیدا کرده و هم دوام، طوری که این شرکت الان این آینه های نانویی که تولید میکنه رو تا 10 سال توی محیط های خیلی رطوبت
پر از رطوبت ضمانت میکنه.
بله بله، و حتی نسبت به مواد شیمیایی هم تستایی که گرفتن، این که محیط های مواد شیمیایی و خورنده هم که بوده،
بله،
این 10 سال رو دوام آورده. کار خیلی به نظرم قشنگ و
حتی برای شهرهایی از کشورمون که رطوبت بالا دارن این آینه ها بسیار کاربردی هن.
بله بله بله، محیط های خیلی
متشکرم.
خاص و مواده خورنده.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس قرایلو، کارشناس بخش خبر ستاد نانو. خدا حافظ.
آنچه داری
اما در آخرین گفتگوی برنامه امروز روزانه میخوایم راجع به افرادی صحبت کنیم که بیشتر در معرض آسیب‌های شنوایی هستند. با آقای دکتر پدرام برقی، استاد مسلم گوش و گلو و بینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر برقی، خدمتتون سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام خانم عجبی، خدمت شما، همه شنوندگان و همه همکارانتون سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر برقی، قطعا هر انسانی یه آستانه شنوایی داره که شامل همون مقدار صداییه که گوش در هر فرکانس به اون نیاز داره. حالا اگر به صدای بیشتری برای شنیدن نیاز داشته باشیم دوچار کم شنوایی میشیم دیگه. حالا البته ما گوینده هم به خاطر استفاده از هدفون و صداهای بالا هممون یه مقدار کم شنوایی داریم، اما بفرمایید که چه افرادی بیشتر در معرض این آسیب ها هستند و چه راهکارهایی وجود داره که این آسیب ها رو کم کنیم.
بله، خدمتتون عرض کنم، همونطور که به درستی فرمودید، خدمتتون عرض کنم که یه آستانه شنوایی وجود داره که یعنی حداقل صدایی که لازمه برای اینکه یک نفر یک صدایی رو بشنوه.
بله،
اون صدا میشه آستانه شنوایی. اگر این حداقل صدا افزایش پیدا کنه و خدمتتون عرض کنم که به صدای بیشتری لازم باشه که صدا شنیده بشه، اما کم شنوایی آرز میشه. افرادی در معرض در حقیقت آسیب شنوایی و کم شنوایی هستن که میتونن در معرض صداهای بلند باشن و خدمتتون عرض کنم صداهای بلند به طور معمول وقتی از یه شدتی بالاتر باشه، از حدود 80 تا 90 دسیبل بالاتر از آستانه شنوایی ما باشه، اینها میتونن در گوش رادیکال های آزادی رو ایجاد کنن در گوش داخلی و باعث آسیب به گیرنده های شنوایی ما در حلزون گوش داخلی بشن. و به این صورت اگر این رادیکال ها حجم و میزانشون و در حقیقت تماس ما با اون صدا کوتاه مدت و شدتش محدود باشه، این آسیب میتونه گذرا باشه.
بله.
اگر مدت زمان طولانی و مکرر باشه یا شدتش زیاد باشه، آسیب میتونه برگشت ناپذیر و ناشنوایی و آسیب ایجاد شده دائمی باشه.
بله آقای دکتر، افرادی که تو محیط های با صداهای بلند هستند، حالا یا اون افرادی که با هندز فری گوش میکنن موزیک ها رو یا حالا صداها رو، اینها هم در معرض این خطر هستند؟
بله، صدا با هر منشأی که باشه میتونه این کارو بکنه. مهم شدت و مدتشه.
حالا این صدا هم شدت هم مدت.
بله، این صدا میتونه هم از محیط بیرون به صورت آزاد، اگه مثلا تو محیط کار باشه یا کسانی که مثلا فرض کنید به هر علتی موسیقی کار میکنن و مستقیما گوششون خیلی نزدیک با اون منبع تولید صوتی هست، یا کسانی که هدفون رو با صدای بلند استفاده میکنن، اینها در معرض این صدا میتونن باشن، مخصوصا اگر مکرر تکرار بشه یا مدت زمانش بالا باشه یا شدتش بالا باشه. همه اینها میتونه ایجاد آسیب هایی بکنه که بعضا میتونه برگشت ناپذیر باشه.
خیلی متشکرم. توصیه پایانی شما آقای دکتر؟
من توصیه میکنم حتما خدمتتون عرض کنم کسانی که در معرض صداهای بلند هستن، حالا یا در محیط های شغلی یا به هر حال اگر کسی مرتب از موسیقی یا چیز استفاده میکنه، ارزیابی شنوایی رو به طور مکرر داشته باشن تا در اولین زمانی که این اتفاق افتاده بتونن پیشگیری بکنن و از آسیب بیشتر جلوگیری
کنن. متشکرم از شما آقای دکتر برقی، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، باهاتون خداحافظی میکنم.
منم به همچنین روز خوبی رو برای شما و همه شنوندگان آرزو
می‌کنم. درود بر شما، خداحافظ.
خداحافظ.
برنامه روزانه هم به پایان رسید. امیدواریم که حاصل تلاش ما در گروه دانش و اقتصاد مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودم. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدم. هر لحظه منتظر بودم. منتظر منتقم عمو عباس، ابا صالح، عمود آخر.
ای وارث پیامبر و قرآن و دین.
آری، همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد.
تنها تویی امید همه ناامیدها. ای در همه ادها همه تنها ترین بیا.
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند.
اجل علا ظهور که یا صاحب
عمود آخر.
همه مستر شدن، همه نمیدونن چیکار کنن،
همه حیران سرگردانن
تا بر نگردن به امام زمان. نجاتی نیست،
ما راهی نداریم جز این که
اون زمانی که عثمانی‌ها حمله کرده بودن، دو فرسخی کربلا که رسیدن اونجا لشکرشون رو چیز کردن که از چهار طرف حمله کنن. یک وقت اینا همه شد دیدن عثمانی ها سربازاشون دیدن که یک از سوار یه نفر تک شمشیر به دست حمله میکنه به این آقا، مثل تومار اینا رو پیچیده، اینا مثل گرگایی که از جلو شیر دارن فرار میکنن، همطور میکشه و میریزه مثل برگ درخت. ترکای عثمانی در میرفتن و هی به هم میگفتن فرار کنید، فرار کنید، امام عباس گله.
چشمای پر نفوذش فراری داد دشمن را، با توفان نگاهش جبره راه دیدن را.
اینجا والا تبارترین نام اصالت و حریت را زمزمه می کنند. اینجا نام عباس علی را که می برند، همه چیز جان دوباره می گیرد از نجابت و طهارت.
اول فرد یل خیمه های حسین، اول فرد سراپا فدای حسین، اول فرد امید همه بچه های حسین، اول فرد هجانت.
تا جسر مسیب همه فرار کردن اونجا، هم از ترسشون اینا یه عده زیادشون ریختن تو شط غرق شدن و از همونجا شکست خوردن و فرار کردن و رفتن دیگه. این مال چی بود؟ مال این بود که اهل کربلا همه اون موقع ریختن تو حرم قمر بنی هاشم و امام حسین، آقا به دادمون برس،
آقا به دادمون برس.
اما حالا تو این مدت 35 سال این مرتیکه جنایتکار اینا رو کشت، جواناشون و زناشون و دختراشون و اینا تکون نخوردن، یعنی واقعا منجی خودشون نمیدونستن،
منجی خودشون نمیدونستن
که به کجا برن متوسل بشن. اگه میرفتن، اگه میخواستن، به طور مسلم آقا شر اینا از سر اینا دور میکرد. من عقیدم برای اینی که نرفتن و نخواستن و نکردن.
ای همه خوبی من به تو محتاجم، همه دردا دوا میشن، همه حاجت روا میشن، با دست تو تو اون دنیا حسینی.
فرمایش امام، خود امام معصوم فرموده اجابت و دعا تحت قبته، دعا فقط تحت قبه امام حسین و ائمه معصومین به اجابت میرسه. اینا در یه همچین اماکن مقدسی هستند و قدر نمیدونن و نمیرن و دعا نمیکنن و نمیخوان.
اگر دلهای من تاریک و ظلمانی نمیگردید، امامت هم عیان میگشت و پنهانی نمیگردید. به قدر تشنگی گر طالب امر فرج بودیم، خدا داند فرج این گونه طولانی نمی گردید.
اگه با اخلاص توجه می کردند، می خواستند و می خواستیم، کار دنیا به اینجا نمی رسید.
اینجا توسل خانی های اهل استرار است به منجی اهل حرم، عباس ابن علی ابن ابی طالب، برای آن یگان منجی عالم.
کاش فلکم اروج الحسین علیه السلام اکشف کرب مولان المهدی و کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام به ظهور الحجت.
صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. با اعلام ساعت 10 دعوت میکنم گفتگوی ویژه رو شنونده باشید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی